گفتگوی نوشین شاهرخی با پروفسور نصرت پزشکیان، بخش دوم، در رابطه با زمینه‌های فرهنگی خشونت و تجاوز در جامعه.
این افرادی که تجاوز میکنن بعدا خودشو خیلی خیلی ناراحتی های بزرگ روانی پیدا میکنن، بعدا وجدانن ناراحتی های شدید دارن، خیلی خیلی خانم بعضی وقتا بدتر از اوناست که بهشون تجاوز جنسی شده ها. وقتی که آدم با این دو تا روبه چه دردهایی اینا میکشن، اگر یک پزشک خوبی پیدا بکنن، روان پزشکی درمانی بکنه، یواش یواش به این موضوع برسن، میبینن که این درد از کجا اومده و چجوری شروع شده و بعدا وقتی اینا به وسیله داستانها ما سعی میکنیم اینا رو روشی بریم که اینا بعدا یاد بگیرن از موقعیت خودشون مثبت استفاده بکنن و اشتباهات گذشته را حل و فصل بکنن. مردم ها نمیشه بزوری که وحشی هستن ولشون کرد، اینا تربیت صحیح احتیاج دارن، به تربیت وقتی درست نیست بعدا احتیاج داره به درمانی و مشاوره و مشورت و اینها که آدم به اینها کمک بکنن تا اینها یواش یواش بفهمن بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهن آدمی. اینا رو با این اشعار و اینها یواش یواش آماده میکنیم و بعدا ناراحتی های دورهای گذشته شون رو شهر میدن، چه گرفتاری های بوده، چه خودشون اینها در بچهی اکثر اینها هم بیشون تجاوزاتی شده یواش یواش میشه آدم در آقیاره،
در واقع خودشون خشونت و تجاوز رو دیدن و همون رو دوباره
اما حتما موضوع جنسی نباید باشه، فشارا مثلا کتک خوردن، فوش بشون دادن، ناراحتی های بین پدر و مادر رو به کرات دیدن و پدر رو زیاد نمیدونستن بهش نزدیک بشن چون یک رول مخصوصی به خودش گرفته بوده که با بچه ها نمیدونست اون رابطه انسانی رو پدر فرزنده یا برقرار بکنه و اینا همش اثرات مخصوص خودش رو میذاره. کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشش. ما باید یاد بگیریم این تجاوزات و ظلمهایی که میشه اینها رو واقعا افرادشو از بیمار بهش توجه بکنیم که اینها معالجه احتیاج دارن تا یک اجتماع خوب با تربیت بهتر به وجود بیاد. یکی از موضوع مهم اینه که مادرها یاد بگیرن فرزنداشونو توجیه به تربیت بکنن، نه اینکه همون فکر این باشن که شیر بدن و غذا بدن و اینا غذای گرم و فسنجون و چیزایی که دلش میخواد بخوره، بلکه بسیار انسانی، تربیت انسانی، جسمانی، انسانی، روحانی هم بهش بدن که همه افراد با هم خیلی چیزا رو یکسان دارن. اگه من وقتی فکر بکنم روبروی من کسی هست و این مثل من ارزش های بزرگی در خودش داره، من نمیدونم به این بی احترامی بکنم تا چه برسه به تجاوز بهش بکنم، پولش رو بردارم یا موضوع جنسی و اینها انجام بشه. اینها این اصل مسئله است که ما میگیم مثلا این دین من بهتر از دین دیگه است. ما یادم بچه بودیم از بچگی این بچه های همسایه ها چجوری اذیت به بچه های دیگه میکردن، میگفتن بدجهود، بد ارمنی، بهایی، اینا همینطوری از بچگی جریان رو به با شیر مادر اینا میگیرن، چیزهای منفی که درباره همسایه و دیگران گفته میشه و اینها بعدا مثلا پروفسور میشه در دانشگاه هاروارد و فرانکفورت و هایدلبرگ و اینها، ولی از نظر عاطفی مثل یه بچه 5 ساله میمونه. یعنی ما باید بفهمیم که ما الان در یک عصر بزرگ اومدیم. این عصر میگه که شرق و غرب باید دست در آغوش هم بکنن، با هم همکاری بکنن، حاضر باشیم چیزای نو یاد بگیریم، علمی، اخلاقی، اجتماعی، همکاری، احترام بدیم. قانون مثلا همون عدالت اینه که باید و حق دیگران رو آدم احترام بذاره، موضوعی دینی دیگران را احترام بذاره و اینها خیلی مهمه برای اینکه ما افراد خوبی تحویل جامعه بدیم. خانم
دقیقا، در واقع تربیت فقط جسمی نیست، روحی هم هست همونجور که شما میگین. و به هر حال با همین حالا شرق و غرب که هیچ، حتی من فکر میکنم گاهی ما همین داستانهای قدیمی که شما الان به سال آوردین، همین داستانهای خودمون هم نمیشناسیم با تاسفانه.
مثلا که از خیلی از افراد که با شما بگنید واقعا اینها قرآن خوب نخوندن، در حالی که خودشون رو ملا و آدم های باسواد ازار بگن، برای اینکه اکثر نخوندن، خوب عربی بلد نیستن، با خیلی اینا صحبت کردن، اینا یه چیزها رو حفظی یاد گرفتن. نمیدونم شما دیدین بچه های پاکستانی رو در مدارس چجوری بهشون درس قرآن میدن که اصلا نمیفهمه او عربی، ولی فقط سرش رو تکون میده و یه حالتای به خودش میگیره. و اون یک نفر هم مثل سرباز از تو اتاق رد میشه و اینها بعدا خیلی عدم تعادل روحانی پیدا میکنن. میدونید برای اینکه باید درس ادیان مختلف داد. من از بچگی در 8 دین بزرگ شدم. ما این خیلی در اثر کرد و دیدم که عجب ادیان همه این چیزی با هم دارن، با یکدیگر یکسانن، به هر دینی برای یک مدتی بوده، الان میدونن با هم همکاری بکنن. این در روحیه و کار من خیلی اثر کرده. اینه که ما باید درس اخلاق، یعنی درس ادیان مختلف باید. شما نکنید در ایران کشور شیعه اسلامی هنوز یک مسجد، اینطور که من شهیدم، یه مسجد مال سنی ها اونجا وجود نداره. هنوز این حق اینا مثلا پامال میشه. در ترکیه نیا کنید حق کردا چجوری پایمال میشه و اینا. من مثال بخوام برزو بیارم که در همه جا وجود داره، برای اینکه ما هنوز پی نبردیم که بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک گوهر. این اصل چیزیه که باید در تربیت روحانی و اجتماعی به مردم داد.
دقیقا، متاسفانه ما این شعر رو حفظ کردیم ولی روح شعر رو نفهمیدیم دیگه.
الان به خصوص این شعر اشعار و اینا در این زمانی که ما الان زندگی میکنیم نشون میده چرا ما نباید با غرب کار کنیم. غرب با شرق دست با آغوش هم بدن و هم دیگه. هر کسی که میاد پیش ما، چه آلمانی چه خارجی، بعدا یاد میگه که چجوری فرهنگ خودش رو با فرهنگ های دیگه رو بهش بهتر بشناسه. خیلی طریقه های مختلف داریم. یک سوال، یک چیز سوال جواب 35 سطری درست کردیم، 35 سوال که اینا بخاطرش در 4 قسمت زندگی، در قسمت جسمانی، در قسمت کار مادی و بعد قسمت اجتماعی، ضوابط اجتماعی و بعدم در قسمت آینده و نزدیک و دور و دین و آیین و که فرق بگیر، یاد بگیرن فرق بین ایمان و دین و مذهب بذارن. شما ببینید دین اگر سبب الفت و همکاری و محبت نباشه، بی دینی بهتره خانم.
دقیقا.
من در یک اینترویو که داشتم با فوکوس 2 سال پیش توی این موضوع شهر دادم اینا، اینا این اصلا دین نیست که اینا بزنن خودش آدم بوم به خودش بزنه، خودش رو و دیگران رو ببره که خودش بره بهش، اونا برن تو جهنم. آخه ببینید این بیچاره از نظر عواطفی و عقلانی خیلی ضعیفه. اینا همشون معالجات زبان درمانی میخوان. ولی ما باید اجتماعی داشته باشیم که نظر سیاسی، اخلاقی، اجتماعی و دینی بتونن این چیزها رو بشناسن.
گفتگوی نوشین شاهرخی با پروفسور نصرت پزشکیان. پروفسور نصرت پزشکیان روانپزشک نامدار ساکن آلمان و بنیانگذار روش رواندرمانی مثبت است. وی که با فرهنگ شرق و غرب آشناست، نه تنها روان پزشکی برجسته، بلکه ادیبی است اندیشمند که از ادب و فرهنگ در روش روان درمانی خود سود می جوید. پروفسور پزشکیان با همیاری همسرش از ضرب المثل ها داستانهایی مناسب درمان بیمارانش نگاشته که در کتاب بازرگان و توتی به چاپ رسیده و به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. وی همچنین با نگاهی جهان شمول به فرهنگ می نگرد و به زیبایی نکات مثبت و منفی فرهنگ های شرق و غرب را ارزیابی می کند و فرهنگ نوعی از آن می آفریند و همین فرهنگ نوعی چالشگر و خواندن اشعار و داستان ها را دستمایه درمان خود قرار می دهد. در رابطه با تجاوزهای گسترده جنسی در زندانهای ایران و راه‌های درمان تجاوز شدگان با وی به گفتگو نشستیم.
رژیم جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر اوریان‌تر از هر زمانی به سرکوب مخالفان خود می‌پردازد. یکی از شیوه‌های سرکوب زندانیان تجاوز جنسی به زندانیانه تا زندانیانو بیشتر بشکنن. به نظر شما میان شکنجه‌های دیگه با تجاوز جنسی چه تفاوت‌هایی رو میشه برشمرد؟
این واقعا باعث تأسفه از این وضعی که الان پیش اومده و اینطور هم شهری ها و اینطور تحت فشار قرار داده میشن و به این ناراحتی ها پیش اومده بود، در حالی که ما باید یاد بگیریم که از سوء تفاهمات حسن تفاهم بسازیم، به خصوص در روابط نسل ها رعایت تناسب احوال بسیار مفید و ثمر بخش است. و اینکه شما از موضوع تجاوز جنسی صحبت کردید، این البته باید در ابتدا عرض بکنم این فقط مخصوص الان ایران نیست، در اکثر نقاط مختلف متاسفانه از این روش استفاده میکنم که بعداً براتون توضیح میدم. در فیشر آلمانخت، قاموس فرهنگی فیشر، شرح داده شده که در فعلا در 278 مملکت و نقطه دنیا مردم تحت فشار و آسیب و ناراحتی ها و تجاوزهای جنسی و غیره واقع میشن. مثلا شما دقت بکنید در جنگ دوم مثلا چقدر خانم ایرانی آلمانی همینطور تحت تجاوزهای جنسی قرار گرفتن، یا اینکه در یوگسلاوی و یا الان در رواندا چه وضعی هست که این از این موقعیت استفاده میکنن تا طرف را بیشتر ذلیل و ضعیف بکنن. اینها
فکر میکنین تجاوز جنسی با جسم و روح زندانی چه عملی انجام میده؟
این سوال بسیار عالیه، چون موضوع روان درمانی و روان تهی را مورد بحث قرار میدید. فردوسی میگه چو شادی بکاهد، بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. وقتی که این چیز اتفاق میفته، این افراد دیگه شاد و خرم که نیستن، بلکه غمگینن و این غم اثر داره در چهار قسمت انسان: قسمت جسمانیش، بی‌وسیله بیخوابی و ناراحتی و سردردها و آلرژی های مختلف نشون دار میشه، قسمت کار و شغل و اینا دیگه آدم علاقه نداره، حافظش ضعیف میشه، رابطه اجتماعیش خراب میشه و دیگه امیدی به آینده نزدیک و دور نداره. اینا تمام اینا تحت اثر واقع میشن، به خصوص در موارد تجاوزات جنسی که بهشون انجام میشه.
کسانی که بهشون تجاوز میشه ولی اونو پنهان میکنن یا نمیخوان، حالا به هر دلیل، یا دلیل فرهنگی، مذهبی یا هر چیزی که توی جامعه سلطه داره، نمیخوان این رو بیانش بکنن، چطور میشه برای اینکه آدم بتونه به اینها کمک بکنه؟